در بحث ریکاوری درخت میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال اگه میوه خسارت ببینه خب این میشه سال بعد وارد فاز میوه باز بشه، ولی اگه برگ یا شاخه خسارت ببینن و حتی این شدت خسارت بیشتر باشه، با توجه به میزان حرارتی که میشه برگشت درخت برای بارده ممکنه یک یا چند سال به طول بکشه و حال این احتمالش وجود داره.
شما فرمودید که از منفی 3 درجه به پایین درختان مرکبات دچار سرمازدگی میشن، درسته؟
بله، احتمالش وجود داره.
این درختان چه واکنشی رو نشون میدن؟ چه اتفاقی برای درخت میفته که بهش گفته میشه سرمازدگی؟
ببینید، اولین چیزی که در واقع باغدار میتونه بفهمه که درختش در مقابل یخبندان آسیب دیده،
بله،
که معمولا از دمای منفی 3 به پایین دیده میشه، پشت برگ‌ها حالت آبگرد میشه، یعنی حالت یه حالت سبز تیره لکه‌ای ایجاد میشه که نشون میده که آب از درون سلول به خاطر تخریبی که در دیواره سلول اتفاق افتاده در دمای پایین از درون سلول نشت کرده به فضای بین سلول و زیر پوست رسیده و این شروع خسارت است که در پشت برگ‌ها دیده میشه.
درسته.
و این بلافاصله بعد از یخبندان، یعنی صبح یخبندان یا فرداش، مشخص است که این احتمال وجود داره. حالا با توجه به میزان خسارت، میزان نشتی که پیدا کرده و در واقع خروج آب و تخریب دیواره که اتفاق افتاده، اگه این شدت بیشتر باشه و اگه این تنزل دما شدیدتر باشه، ممکنه 4 روز بعد یا 1 هفته 2 هفته بعد ما اثرات دیگه هم در درختان ببینیم، مثل در واقع بیرنگ شدنشون هستش یا در واقع کم رنگ شدن برگ‌ها هستش که اون تخریب کلروفیل هستش که اتفاق میفته در دمای پایین. و اگر این شدت تنش بیشتر باشه، میتونیم خشکی برگ‌ها و در بعضی مواقع حتی خشکی شاخه‌ها هم ببینیم که اتفاق میفته. ولی خشکی شاخه‌ها و در واقع تخریب و از بین رفتن شاخه‌ها معنی نیست به اینکه یه مقدار دما بره بالا تا مشخص بشه تا کجا خشک شده. به همین خاطر ما خشکی شاخه‌ها، اگه شکستگی ناشی از برف نداشته باشیم، خشکی شاخه‌ها رو برای اینکه بدونیم در اثر یخبندان اتفاقی افتاده یا نه، معمولا میفته برای بهار سال بعد که اونجا مشخص میشه که این شاخه‌ها خشکن و باید هرس بشن.
درسته، درسته. آقای دکتر تاجور، با توجه به این که شما فرمودید که مرکبات جزو درختانی هستش که همیشه سبز هست، حالا چون این همیشه سبز بودن شاید یه جوری در ذهن ما تداعی بکنه که مقاوم تر هست به این مسائل، حالا سرمازدگی و اینها، حالا چرا واقعا مرکبات با توجه به این که درختان همیشه سبز هستند به سرمازدگی و یخبندان حساسن؟
خدمت شما عرض کنم کلا این یک اصل فیزیولوژی گیاهی در درختان و گیاهان هستش که هر گیاه های درختی برای اینکه بتونه در شرایط تنش محیطی در واقع کمترین آسیب رو ببینه، یک اصطلاحی داریم در درختان که بهش میگن دورمانسی یا خواب، که اینا بتونن این شرایط محیطی رو تحمل کنن. مشابه عینی که بخوام خدمت شما عرض کنم تا قابل لمس باشه، مثل بیهوشی در جراحی انسان است که وقتی انسان میخواد جراحی کنه برای اینکه اون درد و اون زخم شدیدی که ایجاد میشه رو تحمل کنه، بیهوش بشه، کمترین واکنش و آسیب رو در مقابل اون استرس جراحی خواهد داشت. در مورد درختان وقتی میخوان در برابر تنش‌های محیطی مثل یخبندان قرار بگیرن، اون بیهوشی و خواب سنگینی که در واقع در درخت میتونه محرز بشه و اتفاق بیفته، خزان درخت هستش که اون رو وارد یه خواب سنگینی میکنه و میتونه شرایط سخت محیط رو تحمل کنه. در مورد درختانی که همیشه سبز هستن مثل مرکبات، اینها چون اون خزان و اون خواب دورمنسی سنگین رو که ندارن، برای همین اساس تقریبا میشه گفت یه مقدار حداقلی از رشد و در واقع بیدار بودن رو در شرایط محیطی زمستان دارن و در زمان دمای پایین این حساسیت و آسیب پذیری اونها رو در برابر تنش یخبندان بسیار زیاد میکنه. به همین خاطر استش که ما در مناطقی که یخبندان های شدیدی داریم، مثلا در ارتفاعات، در مناطق مثلا معتدله یا جایی که دمای هوا تا منفی 9 یا بیشتر هم میرسه، عموما درختان خزانپذیری مثل سیب، گردو و چیزهای دیگه میکنن که خزان دارن و دمای بسیار پایین رو تحمل میکنن. مرکبات که جزء درختان همیشه سبز هست، با توجه به حساسیتی که به تنش یخبندان داره، این در واقع در مناطق نیمه گرمسیر تا گرمسیر توسعه کش داره. برای همین هستش که در منطقه شمالی مثل مازندران تا حدی گیلان کشت و کار شده و در مناطق مثل فارس و کرمان و جنوب ایران که منطقه گرمسیر است، مرکبات توسعه کش داشته. در دنیا هم به همین سبک هستش که در واقع وجود داره. علت این گستره کشتش هم به خاطر همون بحث حساسیت به تنش یخبندان هست که خدمتتون عرض کردم.
خواهش میکنم. آقای دکتر تاجور، سرمازدگی در چه مقاطع زمانی رشد گیاه ضرر داره و صدمات بیشتری رو وارد میکنه به درخت؟
ببینید کلن در مورد درختان زمانی که در فاز زایشی هست حساسیتش مثلا به تنش‌های محیطی بیشتر میشه، میتونه از زمان گلدهی باشه، تشکیل میوه باشه، تا زمان رسیدن میوه هم که هست وجود داشته. در مورد مرکبات ما سرمایه بهاره آنچنان خطرناکی تا الان هیچ گزارشی نداشتیم و دیده نشده که مثلا زمان گلدهی مرکبات ما تنش یخبندان آسیب زده باشه به ما، آنچنان مطرح نبوده. اون چیزی که برای یخبندان و مرکبات مطرح بوده به خصوص در مناطق شمالی که شما فرمایش داشتین که کاملا هم به جا و درست بود، خطر سرمای پاییزه و زمستان هست که در مناطق شمالی زبان گزارشاتی که در این 15-20 سالی که ما رصد میکردیم وجود داشت که از آذر ماه خطر یخبندان رو ما داشتیم تا ده بهمن این خطر وجود داشت و اون زمان زمانی است که محصول میرسه و درخت در حالت در واقع رسیدگی محصول هست، هنوز بیداره و هنوز هم در واقع فعالیت فیزیولوژی خودش رو داره و همین خاطر آسیب پذیریش بیشتره. حالا اگه در واقع این تنزل دما پایین تر که باشه احتمال تلخی میوه و یا موارد دیگه وجود داره که حساسیت رو بیشتر میکنن. برای همین هستش که درختانی که میوهشون قبل از یخبندان برسه و برداشت بشه این خطر میتونه کمتر باشه و رو این حساب بعد از اینکه سال 42 یخبندان تو منطقه شمال کشور اتفاق افتاد بیشتر کارشناسان با مطالعه‌ای که داشتن و تجربیاتی که داشتن و کشورهای دیگر که رصد کردن ارقام زودرس مثل اونشو رو در واقع در منطقه شمالی کشور توصیه کش داشتن.
بله خیلی متشکر هستیم آقای دکتر تاجپر، ما اطلاعات خوبی رو تا به اینجا دریافت کردیم در مورد موضوع برنامه سرمازدگی در مرکبات و انشالله در بخش‌های بعدی برنامه باز هم در این مورد صحبت میکنیم، از اطلاعات شما استفاده میکنیم.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. دوستان عزیز با ما همراه باشید. سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو میشنوید و دوستان عزیز عرض کنیم خدمتتون که در این قسمت از برنامه قصد داریم با یکی از تولید کنندگان مرکبات گفتگو بکنیم و از اقداماتی که برای پیشگیری و کاهش ضرر و زیان سرمازدگی انجام میدن مطلع بشیم. جناب آقای محمد رضا بیاتی، ایشون هم تولید کننده مرکبات هستند و همین که با باغداران به عنوان مشاور همکاری میکنن. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بیاتی.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
سلامت باشید. آقای بیاتی شما کجا فعالیت میکنید؟ در کدام استان؟
به خبر مبارک شما که در استان مازندران.
بله.
و به شکل مرکزیش در شهرستان آمول.
بله.
در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. خودتون باغ چی دارین؟
به خدمت شما این که هم به عنوان تولید کننده مرکبات پرتقال و نارنگی و هم بخش مشاوره‌ای در دیگر باغ‌های شهر شهرستان و دیگر شهرستان‌های استان.
بله. خب ما در مورد سرمازدگی درختان مرکبات صحبت می‌کنیم. شما برای پیشگیری و کاهش ضرر و زیان سرمازدگی چه کارهایی انجام میدین و چه توصیه‌هایی دارید؟
منظر مبارک شما و دیگر شنوندگان عزیز برنامه این هستش که این یک کار اساسی و پایه‌ای با صورت بگیره در این کار.
بله.
نمی‌شود هیچ یک از این رقم‌ها و یا متدهایی که صحبت می‌کنه تنهای اینها جوابگو نخواهد شد.
درست.
در کل اگه به شکل یه مقداری ریستری بخواییم ماجرا صحبت کنیم، هستش که گیاهان به طور معمولاً قادر به تنظیم دمای پیکره خودشون نیستن.
درست.
معمولاً در شرایط پایین بودن دما اتفاقی که میفته این هستش که سیالیت غشا تمایل به کاهش پیدا میکنه. یعنی این هستش که اگر ما فرض داشته باشیم همانند سفیده تخمق داشته باشیم، این مواد غشایی خودمون رو باعث جلوگیری از این عامل یخزدگی اتفاق بیفته.
درست.
تا بتونه شیره و مواد غذایی به راحتی در این مورد خوب و گردش بیفته تا مانع از عامل سرمازدگی بشه.
درست.
در این فاکتور میشه روش‌های متفاوتی رو پیاده کرد. کارهای بیسیک و کارهای پایه‌ای و بهترین کارها این هستش که از رقم‌های بسیار درستی در این کار استفاده کرد. مهمترین عامل که بیش از 90% میتونه خیلی خوب عمل کنه انتخاب رقم‌های درست هستش. بعد این فاکتور میمونه عوامل‌های دیگه که در بخش زراعی کار هستش، همانند ایجاد یک شیب‌های بسیار ملایم به سمت و یا جهتی که زمین ما، باغ ما، محل احداث ما شیب داره برای ایجاد زهکش‌های مناسب، تا اینکه بشه همانند اینکه اگر ما سیستم‌های آبیاری که داریم استفاده می‌کنیم برای تنش‌های گرمایی در فصول گرمسال از همون سیستم‌های آبیاری با نصب ارمک‌ها و یا فواره‌ها و باریدن آب در زمان هنگام برف و یا سرمازدگی‌های شدید میشه اون برف ها و یا یخ ها رو ذوب کرد. به طور مثال خیلی ساده عرض کنم، ما اگر یک لیوان آبی رو داخل فریزر داشته باشیم و موقعی که میخوام این یخ رو از اون لیوان جدا کنیم، راحت ترین روش رو که انجام میدیم گذاشتنش زیر آب هستش، چون درست. آب همیشه دمای بالاتر از صفر رو به خودش داره.
درسته.
در شرایط محیطی پس همین فاکتور بسیار ساده و نصب بسیار ساده فواره های چکشی و یا سیستم های مشابه در یک باغ میشه این کار رو انجام داد که همگام و باریدن با شروع برف این سیستم های ما شروع به کار بیفته.
بله.
و این برخ ها و یخ های ما ذوب بشه. البته عرض کردم با یه شیب ملایمی که این آب هم بشه از باغ خارج کرد که سبب یخ زدگی ریشه نشه. از طرف دیگه میشه با ایجاد بالا بردن سطح دی اکسید کربن، یعنی همون سیستم هایی که در مجموع موقعی که یک شروع سرمازدگی ما داشته باشیم و یا قبل تر از اون، میشه با روشن کردن موادهایی مثل مواد آلی، مثلا کاه، کلش و یا حتی لاستیک های فرسوده خودرو، سطح دی اکسید کربن رو داخل سطح باغ برد بالا تا که ایجاد این عامل بشه که شیره مواد غذایی به واسطه بالا رفتن سطح دی اکسید کربن در گیاهان سه کربن های ما این عمل هم یه مقدار بهتر صورت میگیره تا شیره ها یخ نزنه. فاکتورهای دیگه وصل بودن یک باغدار به یک هواشناسی کشاورزی مطمئن میتونه ساعت ها قبل تر از شروع و باریدن برف و یا یخ با استفاده از ترکیبات آمینو اسیدی که به شکل تجاری خیلی زیادی در سطح بازارم هستش خیلی کمک کنه و بتونن این سیالیت و همینطور گردش شیره مواد غذایی رو در گیاه بالا برد.
درسته.
و همینطور میشه برنامه ریزی کرد برای این کار.
بله.
که عوامل قبل از سرما و فاکتورهای بعد از سرما.
درسته.
فاکتورهای بسیار مهم هستن.
خب آقای بیاتی، با توجه به اینکه شما با باغداران در ارتباط هستین، خیلی کوتاه بفرمایید که چقدر این اطلاعات در باغداران وجود داره و یا رعایت میشه؟
باغداران پیشرو و قطع قرضی این کار رو به خوبی انجام دادن و موفق بودن در سرمازدگی های بعد از سال 90 به بعد. و قطع قرضی خیلی ما حداقل قرضی میتونه اینو گفت که بدون هیچ گونه خسارت از بین رفتن درخت داخل منطقه داشتیم. از طرف این مراکز پژوهشی و تحقیقاتی بسیار خوب و بار علمی بسیار بالا سطح استان ما داریم.
بله.
که هر یکی از این باغداران ما نصب بشن به این سیستم های مرکز های پژوهشی و تحقیقاتی که به راحتی هم امروز با دارا بودن سیستم های اینترنتی و دیگر فاکتورهای اینگونه میشه از تجربه و مسائل علمی و تحقیقهایی که این دوستان ارائه کردن انجام شد. در این حال هم به محضر شما این که فاکتورهای مسائلی که عرض کرده بودم چنانچه همه اینها در کنار هم دیگه قرار بگیره،
بله،
بدون شک ما میتونیم موفقیت رو برای هر یک از این باغداران ایجاد کنیم. مسائلی که در بحث قبلی خدمتتون عرض کردم.
بله، خیلی متشکر هستیم از صحبت های خوبتون جناب آقای بیاتی. انشاءالله که همیشه سلامت باشید. انشاءالله که سلامت باشید و باغتون آباد باشه.
خیلی ممنونم.
متشکر. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده از اینکه همراه برنامه شاخه های طلایی هستید بسیار سپاسگزار هستیم. سامانه پیامکی برنامه 30036-37 هست. شما هر صحبتی دارید، پیامی دارید درباره موضوع برنامه، در مورد باغتون بفرمایید. ما خوشحال میشیم که بتونیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. از ابتدای برنامه هم در مورد سرمازدگی در مرکبات صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر یحیی تاجور، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرم سیری هستیم. آقای دکتر تاجور در خدمتون هستیم در این بخش از برنامه با این سوال: سرمازدگی چه خساراتی رو به مرکبات وارد میکنه؟
خدمت شما عرض کنم در مورد سرمازدگی در مرکبات، طبق تجویش ها و در واقع گزارش میدانی که ما تو منطقه داشتیم، خسارت هایی که میتونه داشته باشیم، خسارت در میوه درخت است که میتونه تلخی میوه رو به دنبال داشته باشه و یا افزایش پوسیدگی میوه رو به دنبال داره که به تبع اون کاهش انبارداری میوه هستش، ریزش میوه هستش که میتونه اتفاق بیفته، خسارت در برگ است که میتونه آبگز شدن باشه، خشکی برگ است و رنگ پریدگی است و در نهایت خشکی سرشاخه هاست و در بعضی موارد هم ترکیدگی تنه درختان هست که باعث از اون رفتن در واقع خود درخت میشه، که اینا با توجه میزان تنزل دما و درجه میزان تنزل این اتفاقات ممکن بیافته.
بله آقای دکتر، درختانی که دوچار سرمازدگی میشن قابل احیا هستند؟
با توجه به میزان خسارت که در این درختان ایجاد میشه بله، حالا بسته به این داره که این خسارت چقدر باشه. اگه بس فقط رو میوه باشه یا برگ باشه، معمولا یک یا دو سال بعد این به حالت عادی خودش برمیگرده، ولی خب اگه خسارت در مورد شاخه ها باشه، خصوصا شاخه های قطور و یا تنه و یه چیزه که میزان آسیب خیلی بیشتر باشه، ممکن این برگشت یه چند سال طول بکشه، 3 یا 4 سال بعد که درخت به حالت قبل خودش برگرده، ولی به حال این درخت این امکان رو داره که برگشت داشته باشه. بالای 70-80% این اتفاق تو منطقه افتاده، اینا برگشتن. اگه این آسیب بالای محل پیوند باشه، یعنی رقم پیوندی در روی اون پایه بعد از یخبندن حفظ شده باشه، این برگشت احتمالش وجود داره و اینکه برگردیم به حالت قبل هم هست، ولی خب با مدیریت درست کوددهی و سم، چون با توجه به میزان آسیبی که وارد شده باید کوددهی و سم رو هم کنترل کنیم تا احیا به درستی انجام بشه.
آقای دکتر، واقعا این سرمازدگی چیزی هستش که دست خود باغدار نیست و این اتفاق میفته، اما با توجه به اینکه پیشگیری بهتر از درمان هست، آیا نکاتی وجود داره، توصیه‌ای وجود داره، صحبتی وجود داره در زمینه اینکه یک باغدار بدونه که برای پیشگیری از سرمازدگی در باغات مرکباتش باید رعایت بکنه و انجام بده؟
بله، یه سری نکات فنی هست که اگه باغدار در واقع در زمان احداث باغش و در زمان مدیریت نگهداری اونها رو رعایت کنه، این احتمال و این خسارت ممکنه، در واقع این احتمال و خسارت ممکنه که به حداقل برسه و اقتصاد باغدار از این سرما و یخبندان کمتر آسیب ببینه.
خب در احداث باغهای مرکبات چه نکاتی باید رعایت بشه تا از سرمازدگی جلوگیری بکنیم؟
در زمان احداث باغ آیتم هایی که وجود داره، یکیش انتخاب مکان کاشت هست که باید باغدار وقتی قصد داره که باغ رو احداث کنه سعی کنه که مکانی رو انتخاب کنه که خطر یخبندان اونجا کمتر باشه. برای اینکه این منظور محقق بشه، خودش یا حالا کارشناسی در این زمینه تجربه داره، از داده هواشناسی 10 تا 15 ساله اون منطقه مطالعه کنه که ببینه میزان یخبندان تا چه حدی است که کمتر آسیب ببینه، یا اگه اطلاعات هواشناسی وجود نداره از در واقع سابقه یخبندان که بومیان اطلاع دارن از اونها بپرسن. در مورد گام بعدی احساس باغ، در واقع داشتن بادشکن است. ما یخبندان اگه انتقالی باشه، یعنی با جریان باد از یک نقطه به نقطه دیگه این یخبندان بیاد، که در مورد یخبندان هایی که ما توی منطقه شما داریم غالبا از منطقه غرب این توده هوا حرکت میکنه و به سمت شرق حرکت میکنه، برای همین احساس بادشکن میتونه در از سمت غرب باغ میتونه یه مقدار مفید باشه برای کاهش خسارت یخبندان.
این بادشکن چگونه است؟ یعنی باید چیکار بکنه؟
ببینید، میتونن در واقع از درختایی که ارتفاع بیشتری دارن از مرکبات مثل سرو زربین در بساط کشت متراکم در سمت غربی باغ کشت بشه و این بادشکن معمولا هر ارتفاعی که داشته باشن 6 تا 9 برابر سرعت باد و شدت باد رو میشکنن و باعث میشن که خسارت یخبندان کاهش پیدا کنه. در واقع این باد تو مسیر جریان بادی که با هوای سرد هست احداث بشه، که معمولا در منطقه شمالی با توجه به بادهایی که ما داریم که از سمت غرب است، بادشکن معمولا در سمت غرب باغ احداث میشه. موارد بعدی که باید مد نظر قرار بگیره تو احداث باغ، انتخاب رقم متعمل است. یعنی وقتی من احتمال میدم که خطر یخبندان داریم، سعی بشه از ارقامی که حساس به یخبندان هست مثل لیموها یا ارقامی که میوهشون باید در طول فصل زمستان هم بمونه مثل والنتیا کمتر استفاده کنیم که این خطر یخبندان کمتر بشه و بهتری که از ارقام زودرس استفاده شه که همونطور قبلا خدمتتون عرض کردم ورود اونشو و گسترشش در منطقه شمالی هم بر همین مبنا و کارشناسی بود که انجام شد، چرا که ما شرایطی که در شمال کشور داریم از لحاظ یخبندان و سرما مشابه ژاپن هست و در واقع در کشور ژاپن هم برای اینکه مرکبات داشته باشن و در مقابل خطر یخبندان هم کمتر آسیب پذیر باشن از همین ارقام استفاده کردن که اسامی ژاپنی که در روی اونها هستش نشان دهنده گسترش این ارقام از اون کشور بوده. نکته بعدی که بسیار مهم هست انتخاب نهال سالم و عاری از بیماری، یعنی من وقتی میخوام باغ رو احداث کنم نهالی رو انتخاب کنم که بیماری نداشته باشه و سالم باشه تا این رشد خوب و مناسبی داشته باشه، چون هرچه یک موجود سالم و در واقع از ساختار بدنی سلامتی برخوردار باشه در برابر تنش‌های محیطی قطعا پایدارتره تا نسبت به درختایی که یا نهالایی که مشکل دارن و بیمارن. گام بعدی تربیت نهال است. کسی که نهال رو در باغش کاشته این رو باید جوری تربیت کنه که چهار شاخه اصلی از ارتفاع 80 سانتی به بالا در چهار جهت با فاصله 10 تا 15 سانتی متری هر شاخه رشد کنن که اگه برفی در اون منطقه اومد درختش دچار شکستگی برسا نشه. بعضی مواقع دیده شده که درختی که کش شده، نهالی که کش شده در باغ تربیتش رو اونا رها کردن، خوب تربیت نشدن، در اثر نشست برف شاخه‌هاشون شکسته و اصلا این یک خسارت شدید است به خاطر اینکه انهدام کل درخت است که این احیای درخت رو با مشکل مواجه میکنه. و نکته آخر در زمان احداث باغ که پیشگیری بشه یه سری تامین زیرساختایی برای جلوگیری از خسارت یخبندان است که جدیداً پولارهای باغی الان اومده تو ایران هم یک شرکتایی هستن که اینا رو تولید میکنن، در بعضی موارد موفقیت‌هایی هم داشتن و همچنین سیستم‌های آبیاری بارانی هم میتونه در کاهش خسارت یخبندان در باغ موثر باشه. اینها زمانی میتونه استفاده بشه که در زمان احداث باغ سیرساخت‌ها و این تکنولوژی‌ها برای بکارگیری اونها در باغ برای سال‌های آتی پیش‌بینی بشه که باغدار اینا رو در نظر داشته باشه که در زمان احداث باغ این مواردی هستش که باید رعایت تا خسارت یخبندان کمتر بشه.
درسته. خیلی متشکریم. آقای دکتر تاجور، در مورد انتخاب رقم صحبت کردید.
بس.
انتخاب رقم، حالا اگر در یک نارنگی یا یک انشویی که شما فرمودید یک باغدار میتونه در این ارقام هم رقم‌های مقاومتری رو انتخاب بکنه؟
بله بله، در مورد همین انشویی که خدمت شما گفتم اینها هم باز در درون خودشون تقسیم بندی و گروه بندی‌هایی دارن که بعضی شهریور میرسن و بعضی ممکنه یه مقدار با تاخیر در واقع برسن و یا حتی بعضی از نارنگی‌های دیگه هستن که یه مقدار از اونشا ممکنه مورتر برسن، مثل پیش هست که در حد آذر ماه ممکنه این نارنگی برسه و قابلیت تجاری هم داره. در خود نارنگی‌ها هم این تنوع و زمان رسیدگی متفاوت وجود داره، هم از لحاظ زمان رسیدن هم از لحاظ طعم و مزه و بازاریابی و اقتصاد اینا مطرح هستش که هست. به هر حال ارقام نارنگی زودرس بر ارقام نارنگی دیررس در واقع ارجحیت دارن و بهتره که زودرس ها انتخاب بشن در کار. حالا بحث طعم و مزه و اقتصاد هم مطرح هستش که اینا باید مورد توجه قرار بگیره. و یه نکته هم که من میونه فرمایشات شما بگم این که بسته به منطقه هم هست. مثلا میگم یه جایی هست که ممکن حالا بحث یخبندان در زمستان مطرح باشه،
بله.
مشکل کم آبی در تابستان هم داشته باشن، یعنی زمستون از اون لحاظ مشکل دارن، تابستون هم ممکن خشکی رو مشکل داشته باشن. خب به تبع در مورد انتخاب نارنگی با رقم انتخاب کنن که خشکی رو کمتر آسیب پذیر باشن، مثلا مثل نارنگی پشت که یه مقدار حساسیت به خشکی داره، خب اینم باید مد نظر قرار بگیره که از این ور هم بحث خشکی مدیریت بشه از اون ور هم یخبندان کنترل بشه.
یعنی رقم هایی که به کم آبی مقاوم باشن.
به هر حال جایی که مثلا میگم هر دو تا تنش هست،
درست،
یه ممکنه ما کمپلکسی از تنش ها رو داشته باشیم، هم یخبندان داشته باشیم
اون که کمترین ضرر رو داره دیگه. درسته.
بله بله، باید بین اینا ببینن که کدوم هم میتونه در مورد یخبندان یه مقدار بهتر باشه و همین که حالا مواردی دیگر هم مد نظر، چون ما اینها همه رو باید مد نظر خودمون داشته باشیم که کمترین آسیب رو داشته باشیم در موردش.
درسته. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر تاجور. ما همراه با شما و همینطور شنوندگان عزیزمون بخش بعدی رو میشنویم و بعد برمیگردیم و باز هم در مورد موضوع برنامه به اتفاق شما صحبت میکنیم، از اطلاعات مفید شما بهره مند میشیم.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. دوستان عزیز باز هم با ما همراه باشید.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم با اخبار باغبانی در هفته‌ای که گذشت در خدمتتونم. صادرات سیب باید تسهیل شود. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران از نظر سطح زیرکشت سیب رتبه سوم و از نظر تولید رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص داده است گفت در صدد تسهیل و تسریع در صادرات این محصول هستیم و فوریت این مسئله علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی باید برای سایر بخش‌های تولید نیز تبیین شود. برومندی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات صادرات ایران بسته‌بندی نامناسب و عدم برندسازی محصولات است گفت وضع استانداردهای مناسب برای حفظ بازارهای هدف صادراتی بسیار حائز اهمیت است. وی با ابراز امیدواری درباره صادرات محصول سیب گفت با کمک سایر بخش‌های دولت، بازرگانان و صادرکنندگان این محصول می‌توانیم موانع صادراتی را از پیش رو برداریم و شاهد جهشی در صادرات این محصول ارزشمند باشیم. افزایش 6% برداشت کیوی در گیلان. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان از رشد 6% برداشت کیوی در این استان خبر داد و گفت گیلان پس از مازندران دومین تولید کننده کیوی در کشور بوده و امسال 192 هزار تن کیوی در شهرستانهای رودسر، آستانه اشرفیه، رشت، تالش و آستارا برداشت شده است. پارسافر با اذعان به اینکه کاشت ارقام با کیفیت کیوی در دستور کار جهاد کشاورزی استان قرار دارد گفت برای باغداران کیوی و کشاورزان دوره‌های مختلف و آموزشی در راستای افزایش کیفیت کیوی برگزار شده، زیرا کشورهایی مثل امارات خواهان کیوی با وزن 120 گرمی هستند در حالی که کیوی تولید شده در استان گیلان نهایتاً 90 گرم است. پارسافر در انتها با بیان اینکه کیوی‌های تولید شده در استان گیلان از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است گفت استان گیلان به لحاظ موقعیت ژئوفیزیکی و خاک حاصلخیزی که دارد ظرفیت خوبی به لحاظ تولید محصولات کشاورزی دارد که یکی از این محصولات محصول کیوی است. و رنگ کرونا بر کسب و کار نرگسکاران مازندران. شیوع کرونا امسال بر کسب و کار نرگسکاران استان مازندران تأثیر گذاشته و انتقال فروش شاخه های گل نرگس از این استان به سایر مناطق کشور را طبق گفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کاهش داده است. استان مازندران پس از فارس و خوزستان سومین استان تولید کننده گل نرگس در کشور به شمار می رود. عرضه شاخه های گل خوشبو و زیبای نرگس در گل فروشی ها، بازارهای روز و خیابان ها به ویژه بر سر چهارراه ها و حتی حاشیه جاده ها از جذابیت ها و دیدنی های مازندران در فصل پاییز و زمستان به شمار می رود و کشتوکار کشاورزی چهار فصل را برای این استان معنا می کند. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی مازندران میزان برداشت گل نرگس در استان را همه ساله 75 میلیون شاخه و گردش مالی آن را 150 میلیارد ریال اعلام کرد، اما متاسفانه امسال همه‌گیری ویروس کرونا دلیلی شده تا میزان فروش گل نرگس و ارسال آن به دیگر مناطق کشور کاهش یابد که این وضعیت به لحاظ اقتصادی بهره برداران این بخش را با مشکل مواجه کرده است. شنوندگان عزیز از همراهی شما سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
اینجا شاخه های طلایی رادیو اقتصاد هست و شما دوستان عزیز شنونده برنامه شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد که مختص شما باغداران عزیز هست.